بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه گذشته عرض کردیم خدمتتون که ما میتوانیم نظریه شخصیت از متون دینی خودمون استخراج بکنیم که دو تا رویکرد مختلف رو هم گفتیم امکان پذیره. یه رویکرد این که ساختار شخصیت بیان بشه، مثل اون چیزی که فروید یا یونگ بیان کردن، روانکاوان بیان کردن، اون امکان پذیره. اون ترس کردم که اونو هنوز ما جایی ننوشتیم، فعلا از ذکرش خودداری میکنیم، تا وقتی نوشتیم انشاءالله اون رو هم بیان میکنیم. و یک رویکرد دیگه این که صفات شخصیتی از قرآن استخراج کردیم و این هم به عنوان یک دست از کتاب بهداشت روان و نقش دین چاپ شده و هم به عنوان یک مقاله‌ای در فصلنامه نقد و نظر مربوط به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم اونجا هم چاپ شده. من میخوام این رو برای شما بیان بکنم، در واقع یک نظریه شخصیت سالم در قرآن است. یعنی ببینیم که قرآن به چه آدمی با چه ویژگی هایی میگه شخصیت سالم، چه ویژگی های روانشناختی. خب این رو من مستقیما از گفتار 13 کتاب بهداشت روان و نقش دین برای شما نقل میکنم. در مقدمه این گفتار ما هر شب خدمت شما یه مختصر کوتاهی درباره اینکه اصلا قرآن نسبت به مقوله سلامت روان موضعی داره یا نداره، ادعایی داره یا نداره، یه مطالبی آوردیم. متاسفانه بعضی از روانشناسان، حتی روانشناسان مسلمان که عرض کردیم ممکنه مثلا دقتشون در متون دینی کم بوده یا بعضا مشاهده میشه سواد دینی کمی دارن، اینا معتقدن که در متون دینی چیزی در مورد روانشناسی یا سلامت روان گفته نشد. این حرف واقعا عجیبه، یعنی نشون میده که اینها بسیار اندک مراجعه کردن به متون دینی، اگر مراجعه کردن هیچ دقتی نداشت. حتی یک نگاه اجمالی و سطحی هم به مطالب قرآن واقعا نشون میده که قرآن حرف داره در مورد سلامت روانی، مثل این آیه سوره شعرا آیه 89 فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب رو البته در درس علم النفس برای دانشجویان مکرر نشون دادیم که آنچه که قرآن بهش قلب میگوید ویژگی هایی رو برای قلب بیان میکنه خداوند که معادل ویژگی های اون چیزی هست که ما امروز به اون میگوییم مایند یا ذهن. خدا به اون میگه قلب، چون هر ویژگی که در قرآن برای قلب شمرده همون ویژگی هایی هست که ما امروز برای ذهن میشناسیم و ذهن عبارت است از کارکرد مغز، فرایند پیچیده عملکرد الکتروشیمیایی مغز میشود ذهن، نه خود مغز، کارکرد مغز. و آنچه که بهش بهداشت روانی هم امروز گفته میشه اگر دقت کنید منتال هلت میگن، یعنی باز بهداشت یا سلامت ذهنی میگن، چون منتال صفت چیه؟ مایند. خیلی خوب، حالا این جمله قرآن رو، این آیه قرآن رو دوباره میخونیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال و نه فرزندان سودی نمیبخشد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اینکه کسی که با سلامت قلب به نزد خدا آمده باشد. سلامت قلبی آورده باشد به درگاه خدا. سلامت قلبی هم با توجه به توضیحی که دادیم یعنی سلامت ذهنی، یعنی منتال هست. یعنی یه آدمی که بهداشت روانی ندارد، مثلا یه آدمی که خیلی عصبانی مزاجه، یه آدمی که نسبت به خدا بدبینه، بنابراین همیشه نگران آینده است، یه آدمی که شاید از خدا ناراضیه به همین خاطر افسرده است، یه آدمی که یه آدمی که وسواس داره، یه آدمی که حسادت داره، یه آدمی که کینه جو هست، این خود جاش تو بهش نیست. اینا باید درست کرده باشه در این دنیا، باید در جهت اصلاح اینا تلاش کرده باشه، وقت این اینو برداره بیاره به درگاه خدا که راش بدن بهش. پس می‌بینید که در مورد سلامت روان به صراحت قرآن اشاره کرد. یا مثلا این آیه سوره فجر آیه 27 تا 30، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این که اجازه داره که وارد بهشت بشه، این نفس چیه؟ مطمئنه است، نفسی که به آرامش رسیده. این آرامشش هم ناشی از این نیست که همه چیز باب میلش بوده، نه، ناشی از اینه که از مقدرات الهی رضایت داشت، راضی بوده به رضای خدا، به آرامش رسید. یا فرمود مثلا سوره شمس آیه 9 و 10 فرمود قد افلح من زکاها، رستگار شد آن کسی که جان خودش رو چیکار کرد؟ تزکیه کرد، پاک، بهداشتی کرد، درسته. و قد خواب من دستا، و هر کس هم اینو آلوده کرد چی شد؟ اینم ضرر کرد. یا مثلا فرض بکنید در سوره بقره آیه 186 فرمود فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خداوند فرمود بندگان بایستی مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند تا به رشد برسن. رشد برسن یعنی چی؟ سلام علیکم. یعنی به تعالی برسن دیگه. شما میدونید که در مثلا نظریه های کمال و حتی در روانکاوی در نظریه یونگ، اون چیزی رو که سلامت روان ما بهش میگیم، اونا بهش چی میگفتن؟ میگن رشد و تعالی دیگه. در واقع کمالات روانشناختی به نوعی خودش چیه؟ خودش سلامت روانه. و برعکس رشد نایافتگی، مثلا یه آدمی 40 سالش باشه ولی ویژگی‌های روانشناختی یک کودک یا یک نوجوان رو داشته باشه، این رشد نایافته است دیگه. از طرفی میشه گفت سلامت روان هم ندارد. اینجا به رشد اشاره میکنه و بعد شرط رشد رو چی میفرماید؟ میفرماید که به این شرط انسان ها به رشد تعالی میرسن که به من ایمان بیاورند و منو اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، وقت به رشد میرسن. یا سوره بقره آیه 130 فرمود و من یرغب و ام ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین توحیدی ابراهیم علیه السلام روگردان می شود مگر کسی که نفس خودش، روان خودش رو به سفاهت زده باشه؟ یعنی از اون رشد تعالی چیه؟ دور شده، البته از سلامت هم دور شد. اینا اون جاهایی هست که به سلامت روانی در قرآن به صراحت اشاره شد و خدا گفته که اگر میخواهید سلامت روان داشته باشید باید به این کتاب قرآن عمل کنید. بنابراین قرآن داره ادعایی مطرح میکنه، میگه من کتابی هستم که اگر از من پیروی شد افراد پیروی کننده به سلامت روان میرسن. ادعاییست برای انسان مسلمان مؤمن باورمند، این هیچ نیازی به اثبات نداره چون حرف خودست. اما ما برای اونایی که باوری ندارن اینو میبریم پژوهش میکنیم. تا کنون هم هر قسمت هایش پژوهش شده جواب داد، هیچ مشکلی، هرچی پژوهش شده جواب داد. در یه جاهایی به تلویح اشاره شده، به صراحت اشاره نشده، کنایتاً تلویحاً غیر مستقیم اشاره شده. مثلا در این آیه سوره روم آیه 30، فأقم وجهك للدين حنیفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تو به دین، به دین پاک رو بیاور که با این دین پاک مطابق با فطرت است. فطرت چیه؟ فطرت در لغت به معنای خمیرمایه است. مواد اولیه هر چیزی رو میگن فطرت. مثلا شما نونو با چی میپزید؟ شما که نه البته، اونا که میپزن. شما نونو با چی میپزید؟ با خمیر دید. از چی درست میپزید؟ از خمیر. خمیر در زبان عربی فطیر بهش میگن، یعنی میگن این مواد اولیه چیه؟ نونه. فطیر با تای دسته دار. وقتی خدا میگه این دین بر اساس فطرته، یعنی میگه آنچه که سرشت تو از او به وجود آمده، اون مواد اولیهی که ما انسان رو از اون ساختیم بر این اساسه. اگر تو به دین رو بیاوری بازگشته ای به سرشت خودت. خب وقت اینو چی میگه؟ میگه این یه نیازه دیگه، یعنی بازگشتن انسان به سرشت خود و عمل کردن مطابق با سرشت انسانی یه نیازی. خلاف این به اون سرشت چی میکنه؟ بگی آسیب میزنه. مطابق این عمل کردن باعث میشود که اون سرشت سالم بمونه. درسته؟ اینجا به شکل غیر مستقیم به سلامت روان اشاره شد. میگه اگر میخوایی سرشتت آسیب نبینه بایستی مطابق دین زندگی بکن، وگرنه سرشتت آسیب میبینه. یا مثلا فرض بکنید که در سوره بقره آیه 265، برخی از اعمال خاص رو، برخی از دستورات دینی رو، حالا کل دین رو خود جداگونه گفت، این نیاز هست برای سلامت روان و منتهی میشه به سلامت روان، اما در مورد برخی دستورات خاص به شکل جزئی گفته که این منتهی میشه به سلامت روان. مثلا سوره بقره آیه 265، الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم. کسانی هست، خدا تمجید میکنه از کسانی که اموالشون رو در راه رضای خدا میبخشند و برای تثبیت نفسهایشان، یعنی ثبات روانشناختی، یعنی تلاطم بیاد بیرون. دلیلش هم ساده است. دلیلش اینه که ما کی به تلاطم میفتیم از لحاظ روانشناختی؟ معمولا وقتی که یا چیزی رو از دست میدیم یا تهدید از دست دادن وجود داره. مثلا فرض کنید که سلام بفرمایید، چیزی رو از دست میدیم، مثلا یه شخصی مالی رو از دست میدیم، میدوزن ازش یا گم میکنه، این ممکنه چی بشه؟ آشفته بشه، بریزه بره. پدیده چی میگن در روانشناختی به این؟ پدیده لاس میگن، LOSS، لاس. میگن این باعث میشه چیه؟ انسان تعادل روانشناختی خودش رو از دست بده، مثلا شغلش رو از دست بده، مثلا مالی رو از دست بده، امکاناتی رو از دست بده، اینا لاس هست. این آشفتگی و عدم تعادل و تزلزل روانشناختی ایجاد میکنه. مقابل با این میشه تثبیت روانشناختی. درسته؟ خدا میگه اگر تو صدقه دادی در جهت تثبیت روانشناختی خودت حرکت کردی. برای چی؟ برای اینکه تو اومدی اون پدیده لاس رو خودت انجام دادی، عمدن مثل واکسن خودت انجام دادی، تمرینش کردی، برای خودت عادیش کردی تا دیگه لاس به تو تزلزل وارد نکنه. بنابراین انتظار طبیعی ما این هست که افرادی که اهل بخشندگی هستن اگه یه مالی رو گم کنن اینا کمتر تزلزل روانشناختی پیدا بکنن تا آدم های خسیس. درسته؟ طبیعیش اینه. البته این خیلی بدیهی تر از اون حرف هاست که کسی بگه من میخوام اینو پژوهش کنم، اما قابل پژوهش هم هست. ما میتوانیم میزان بخشندگی رو به پرسشنامه تبدیل بکنیم، بگیم آقا بخشندگی آدم ها رو نمره گذاری بکنیم با همون روش هایی که در جلسات گذشته گفتیم، ساختن پرسشنامه. بعد بیایم چه کار بکنیم؟ بعد بیایم سلامت روان یا ثبات روانشناختی افراد رو هم با یه پرسشنامه دیگه ای اینا رو بیایم همبستگیشون چقدره، یا اینکه بیایم ببینیم در یه طرح علمی مقایسه‌ای ببینیم گروهی که بخشنده هستن نسبت به اون گروهی که بخشنده نیستن اینها آیا میانگین سلامت روان یا تزلزل روانشناختیشون اختلاف معناداری دارد یا ندارد. میشه پژوهش. خیلی خوب، ادعا مطرح کرده خدا ما پژوهش میکنیم. البته برای ما اینا ادعا نیست، اینا هست خدا گفت، چون برای ما آنچه وحی منبع معرفتی قبلا اینا رو بحث کردیم. اما برای اون کسی که اینا رو به عنوان منبع معرفتی قبول نداره میگیم خیلی خوب، فکر کن اصلا یه نظریه یه جایی افتاده تو هم نمیدونی اصلا مال کی بوده، ببر پژوهشش کن، اگر دیدی درسته بپذیرش. پس میبینید که علاوه بر این که خداوند دین رو به طور کلی مایه سلامت روان دانسته، برخی از رفتارهای دینی رو به شکل خاص گفته اینها چی هست موجب سلامت روان میشن. یا مثلا فرض کنید در آیه حکم روزه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد مثل ادیان پیشین تا تمرین خیشتنداری بکنید. تمرین چی؟ تقوا. این تمرین تقوا است. خدا میگه این تمرین تقوا است، تمرین خیشتنداری. سلف کنترل یا خیشتنداری از سازه های سلامت روان محسوب میشه. تو تمام کتاب های بهداشت روان گفتن اگر شما میخواید سلامت روان داشته باشی باید سلف کنترل تو ببری بالا. پس روزه میشود عامل چی؟ سلامت روان. میشه اینو بررسی کرد، ما بررسی کردیم در یه پژوهش انجام دادیم، افرادی که روزه میگیرن نسبت به اونایی که روزه نمیگیرن سلف کنترلشون خیلی بالاتر، تا 3 برابر بالاتر سلف کنترلشون بالاتر، مهار درونیشون بالاتر، خود تنظیمیشون هم بالاتر. علی مقایسه ای کار کردیم، نتایج پژوهش اینجوری در اومد. بسیار زیبا. در سوره انبیا آیه 10 خدا فرمود لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما کتابی به سوی شما فرستاده ایم که در مورد شما مطلب توشه. خب انسان چیه؟ انسان چه موجودی؟ انسان یه موجود زیستی، روانی، اجتماعی، معنویه، موجود چاربعدی. خدا میگه من در مورد شما توی این قرآن حرف زدم، مطلب راجع به شما گفتم، فیه ذکر رو کن. چطور ممکنه در مورد بعد روانشناختی انسان حرفی نزده باشه؟ خدا خودش داره میگه من این حرف دارم در مورد روانشناسی. بعد از این گفتن آقا قرآن حرفی نداره در مورد روانشناسی. دقیقا ممنون میشم اگر اینا رو برای من بفرستید. توجه کردیم؟ نهضت روانشناسی مثبت رو ما در یه جلسه یا دو جلسه پیش کی بود؟ در مورد صحبت کردیم، گفتیم روانشناسی مثبت شورشی بود که سیلیگمن علیه روانشناسی سنتی به راه انداخت. دیدید که دستمایه‌های خودش رو از کجا گرفته. بعد ما خودمون بشینیم و بگیم که اون دستمایه خودش رو بعضن از قرآن گرفت. بعد ما خودمون بشینیم بگیم قرآن روانشناسی نداره، اسلام روانشناسی نداره. واقعا جای تأسف با این مقدار کوته فکری که در بعضی ها مشاهده میشه. یا سوره ملک آیه 26. ببینید این جملات رو یک کمی آدم باید با چشم باز بخونه در قرآن. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. انما اداه حصره، یعنی فقط همین. وقتی میگن انما یعنی همین و نه غیر از این، همین و نه غیر از این. العلم انما العلم، العلم این الف لامی که آمده سر علم، یه الف لام حصر یعنی تمام علم. انما العلم عند الله یعنی تمام علم در نزد خداست و نه نزد کس دیگری. تمام علم نزد خداست و نه نزد کس دیگری. و انما انا نذیر مبین، و منم چیزی نیستم. پیغمبر باید بگه اینو پیغامو برسونه. منم چیزی نیستم به جز یک ترساننده آشکار که شما را از عاقبت بد کجروی بترسانم. وقتی خدا من فرمود انما العلم عند الله، دیگه چه منبع علمی بالاتر از حرف خدا؟ ما به کدوم منبع علمی میتونیم اینقدر اعتماد بکنیم؟ همه منابع علمی ظنی و گمانی هست، هیچ کدوم قطعی نیست به جز همین. بعد یه عده‌ای این منبع یقینی رو حتی لایق پژوهش هم نمیدن، یعنی در حد یک منبع ظنی هم قبولش ندارن و چسبیدن به اون منابع ظنی، اونا رو یقینی گرفتن. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی از آیین توحیدی ابراهیم علیه السلام رو گردان میشه الا کسی که خودش رو به سفاهت و حماقت زده میشه. پس می‌بینیم که قرآن درباره بهداشت روانی حرف داره، ادعا داره. این ادعاها قابل بررسی هستن، قابل تبیین هستن، قابل ارشاد خدمت شما استخراج هستن، قابل پژوهش هستن. برگردیم به اون مطلبی که اول عرض کردم، نظریه روانشناسی شخصیت سالم در قرآن. ویژگی‌های شخصیتی رو ما به سه دسته تقسیم کردیم، یکی ویژگی های شناختی، یکی ویژگی های عاطفی، یکی ویژگی های چی؟ رفتاری. کلن ویژگی های انسان یا شناختی هن، یا عاطفی هن، یا رفتاری. از این ستا خارج نیست. گاهی برخی ویژگی ها دو جنبه رو با هم دارن، مثلا شناختی عاطفی هن، یا عاطفی رفتاری هن، یا شناختی رفتاری هن. گاهی سه جنبه رو دارن، ولی دیگه از این ستا خارج نیست. ما بر همین سیاق تقسیم کردیم، در روانشناسی مرسوم هم پذیرفته شده است این تقسیم بندی. خداوند برای انسانی که یه انسان آرمانی باشه، میدونید که در نظریه های کمال در روانشناسی مثل نظریه مزلو، مثل نظریه آلپورت و امثال اینها، نظریه های کمال میشون میده. در نظریه های کمال چه چیزی تعریف میشه؟ انسان آرمانی. انسان آرمانی تعریف میشه. حالا اون انسان آرمانی که خدا تعریف کرده در قرآن این چه شکلیه؟ نیمرخ روانشناختیش چه شکلیست؟ یعنی ویژگی های شناختی این آدم، یعنی ویژگی های عاطفی آدم، ویژگی های رفتاریش چه جوری هستن؟ توضیح میده. ویژگی های شناختی رو اول بحث بکنیم. هر چیش رو رسیدیم امروز ادامه میدیم، هر چیش موند برای جلسه آینده. برای ویژگی های شناختی شخصیت آرمانی یا شخصیت سالم، خداوند ابتدا یه ویژگی های کلی رو بیان کرد. اون ویژگی های کلی چی هستن؟ یعنی اصول تفکر این آدم چیه، معیارهاش، خطکشهاش، اینا چی هستن. میفرماید سوره یونس آیه 36، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. انسان آرمانی قرآن پیرو به ظن و گمان نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چون معنای این آیه اینه گمان معرف حقیقت نیست، پس نمیشه از گمان پیروی کرد. شما الان نگاه بکنید یه دانش آموز توی کنکور میخواد تست بزن، بین دو تا گزینه شک داره، در اصل در یه گزینه ای مطمئنه که این تو کتاب هست، به همین شکل اینو مطمئنه، یقین داره. در مورد گزینه دوم میگه اینو ندیدم تو کتاب ولی شاید درست باشه. حالا بین اینا گیر کرده. انسان آرمانی قرآن کدومو میزنه؟ گزینه اولیو میزنه، اونی که یقین داره میچسبه، اینی که گمان داره رها میکنه. ولی انسان وسواسی کدومو میزنه؟ دومیو ممکنه بزنه و غلط هم هست. این انسان پیرو به ظن و گمان نیست. سوره اسراء آیه 36، ولا تقف ما لیس لك به علم، دنبال رو آنچه که به آن آگاهی نداری نباش. آقا یه آدم بریم دنبال روی کنیم ازش، من چه میدونم این نیاتش چیه، من چه میدونم این تخصص داره یا نداره، تا قبل از اینکه اینا رو نفهمم پیروی نمی کنم. انسان آرمانی این کار نمی، ولی انسان که با این معیارها رشد نکرده این ممکنه با هر بادی این بر اون بر بشه. سوره هود آیه 56، اینی توکلت علی ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. من بر پروردگار خودم و پروردگار شما توکل میکنم. هیچ جنبنده ای نیست که خدا بر او تسلط نداشته باشه و در واقع پروردگار من طرف راه درست را میگیرد. یعنی چی؟ یه خدا طرفدار درستیه، نه طرفدار نادرستی. بعضیا میگن مثلا فرض بکنید بنی اسرائیل گفتن چیه؟ گفتن نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، هر غلطی بکنیم باز خدا با ماست. خدا اینجا اینو انکار میکنه، خدا میگه اینطور نیست، خدا طرف اون کسایی هست که راه درست میرن، طرفدار اوناست خدا. به همین ترتیب انسان آرمانی هم طرفدار چیه؟ درستی است، نه نادرستی. یعنی هرگز غلط را بر درست ترجیح نمیده. این جزء اصول فکریش، غلط رو بر درست ترجیح نمیده. سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ای اهل ایمان از بسیاری گمان ها بپرهیزید. بسیاری از گمان ها چی هستن؟ گناه. به صرف گمان به کسی اتهام نمیزنه انسان آرمانی، به صرف گمان یه چیزی رو نمیپذیره، به صرف گمان پیروی نمیکنه. نه اصول تحلیلش هستن. سوره سبع آیه 46، قل انما اهل چیه؟ انسان آرمانی اهل تعقل، تحلیل و استنتاج منطقیه. فکرشو به کار میگه، فکر نکرده کاری نمیکنه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفکروا. سوره بقره آیه 73، و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون، برای اینکه عقلتون رو به کار ببندید به آیات خدا توجه بکنید. سوره انفال آیه 22، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبندگان نزد خدا کران و کورانی هستن که عقلشون رو به کار نمیبندن. البته این کوردل و کردله. سوره زمر آیه 18: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اهل تحقیق بحث، اهل تضارب آراء، اهل گفتگوی سالم، اهل این که همه نظرات رو بشنوه، آزاد اندیشه، همه حرفا رو گوش میده ولی در انتخاب درست و نادرست اشتباه نمیکنه. سوره هود آیه 17: انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یعنی چی؟ یعنی انسان آرمانی قرآن اصالت را به اکثریت بله میده یا نمیده؟ نمیده. نمیگه اگر اکثریت یه حرفی زدن الزاماً اون حقه، نه، ممکنه اکثریت هم اشتباه کنه. ملاک حق و باطل اکثریت و اقلیت نیست، ملاک‌های دیگری داره. گاهی اکثریت حقن، گاهی اکثریت باطل. اصلا اینا ملاک، جمعیت طرفدار یک نظر دال بر حقانیت اون نظر یا باطل بودن اون نظر نیست. انه الحق من ربک، این حقی که از جانب پروردگار، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اصلا چیز عجیبی نیست. شما هم الان نگاه کنید توی خیابونا ببینید اکثر مردم رانندگیاشون چجوریه. اکثریت ملاک صحیح و غلط، اکثر مردم رژیم غذاییشون سالمه یا ناسالمه، عاقلانه است یا ناعاقلانه است، اکثر مردم روش دفع زباله اکثر مردم چجوریه، تعاملات بین فردی اکثر مردم چجوری، اکثر مردم دروغ میگن یا نمیگن. مثلا اکثریت ملاک حق و باطل. و ان توت اکثر من فی الارض، سوره انعام آیه 116: و ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثر مردم روی زمین اینجورن که اگر از اونها پیروی کردی از راه خدا به درت میکنن. چرا اینجوری لباس میپوشی؟ میگه اکثرا اینجوری میپوشن دیگه، منم میپوشم. راه خدا به درد کرد. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. میگه این اکثریت میدون چجوری نتیجه گیری کردن، به این راه ها کشیده شدن. اینا تبعیت از گمان کردن، با تخمین حرکت کردن، دقت نداشت، با تخمین، با احتمال، با ظن و گمان حرکت کرد. این وضعیتشون شد. حال تو میخوای این اکثریت رو ملاک حق بگیری؟ این انسان آرمانی به اینها توجه داره. اینا اصول فکریه که انسان آرمانی هست. استاد
قرآن با اکثریت فرق می‌کنه؟
بله. فرقش می‌دونی چیه؟ اونجایی که در فقه ما به عرف ارجاع شده، ما با مجوز فقه، با مجوز خدا به اون مراجعه می‌کنیم. خودش اصالتاً ملاک حق و باطل نیست. اونجا که خدا اجازه داده و حکم داده، اونجا هر جا نمیشه. یعنی ما اونجا ملاکمون باز چی شد؟ باز حرف خدا شد. نه بله، اینم باز یه بحثیه دوباره توی قضیه. خب حالا بفرم ببینید اینجا نه. امام نمیگه که وقتی میزان رأی ملت هست بعد ملت هر رأی دادن اون حقه، یعنی حقیقت همان است، درست همان است. یک کسایی هستن میخوان مثلا فرض بکنید اموالشون رو فرض کنید در فلان مسیر خرج بکنن. خب مال مال خودشونه، درسته؟ حق تصمیم گیری در مورد این مال هم با خودشونه. اگه اشتباه هم کردن مسئولیتش با خودشونه. مجبورشون نمیتونی بکنی مالشون رو توی جهتی مصرف کنن. یه ملتی هستن، یه بیت المالی دارن، میخوان یه کسی رو مسئول کنن این بیت المال رو هزینه کنه در جهت امورات این ملت، درسته؟ برنامه ریزی بکنه، هزینه کنه، زیر ساخت درست بکنه، فلان. میخوان این اختیارات رو بهش بدن. حالا ملت دوست دارن به حسن بدن، دوست دارن به تقی بدن، دوست دارن به علی بدن. برکی میخوام. اشتباه کردن گردن خودشونه، ولی معناش نیست که هر کی انتخاب کردن زدن درست انتخاب کردن. امام میگه حقشونه، از حقشون خواستن استفاده. نه اینکه حرفشون حقه. حقشونه که اموالشون رو هر جور خواستن مصرف کنن. اما در این حال اکثریت حق ندارن حق اقلیت رو زیر پا بذارن. مثلا میشه فرض کنید ملت رأی بدن برای اینکه یه کسی اعدام بشه، حق حیاتشو بگیرن ازش. آقا فکر کنیم مثلا ما 80 میلیون نفر هستیم، 79,999,999 نفر رأی بدن که یکی باید بکشیم. میشه؟ راجع به حق خودشون فقط میتونن تصمیم بگیرن، نه درباره حق دیگران. بله. در مورد سوره زمر آیه 18 یه بحثی من مطرح بکنم اینجا جاشه. ببینید عزیزان، فرمود الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. همه حرفا رو میشنون بعد بهترینش رو انتخاب میکنن. اشتباه هم نمیکنن. اشتباه نمیکنن. اما ما چی میبینیم تو واقعیت؟ تو واقعیت اینو میبینیم. میبینیم که یه متنی رو، یه پاراگراف، یه صفحه آچار شما بدین دست 20 آدم، اینو میخونن چند جور برداشت میکنن؟ نه 20 جور برداشت نمیکنن انصافا، حالا اینجور که نیست، ولی فوقش میبینی 3 تاشون 4 تاشون 5 تاشون یه برداشت کاملی دارن که عین هم هست، ولی بقیه برداشتا چیه؟ متفاوت و متشتت. علت چی؟ فکر میکنین دلیل چی؟ بله، تمام نکات رو توجه نمی کنن. خب توی یه پاراگراف توجه به تمام نکات کار زیاد سختی نیست، اما چرا بعضی ها بعضی از نکات رو توجه نمی کنن؟
با نوع عینکی که نگاه میکنن
اون نکات نباید دیده بشه اصلا. بله اصلا اون نکات نباید دیده بشه بر اساس برخی نکات. ببینید من مثلا مینویسم چی؟ فرض کنید مینویسم پرنده چند حرف داره؟ 5 حرف. من اگه نون اینو نبینم چی میخونم؟ پرده. پرنده کجا؟ پرده کجا؟ اصلا مفهوم چی شد؟ کلن عوض شد، یه چیز دیگه شد. یعنی کافیه شما برخی نکات رو نبینید کلن مفهوم ممکن عوض بشه. برای همینه که انسان ها از یک حقیقت واحدی برداشتای مختلف میکنن. اگر همه به همه نکات توجه بکنن اختلافی پیش نمیاد. دلیل این که برخی ها به برخی نکات توجه نمی کنن اون عینکی هست که باش دارن نگاه می کنن. همین مطلب رو خدای متعال گفته است در قرآن. از این مطلب رو این ایده مال آی دکتر بشدید است، مال من نیست. حفظ امانت بکنیم، ولی بسیار عالی نگاه بکنیم. سامری مشکلش چی بود؟ گوساله رو به جای خدا جازه کشف فهمی، درست؟ هم خودش کشف فهمی، هم مردم رو کشف فهمی کشوند، هم مصطفی نفسه کشوند. وقتی که موسی علیه السلام برگشت به موسی گفت چی؟ گفت ما خطبک یا سامری، حرف حسابت چیه؟ ماجرای تو چیه؟ دنبال چی بودی این کارا رو کردی؟ قال بصورتو بما لم یبصروا، گفت من به یه نکاتی توجه کردم که مردم به اون نکات توجه نکرده بودن. ها؟ ولی آیا به همه نکات؟ نه، میگه فقط بصورتو قبضت من اثر رسول، من از آنچه که فرشته فرستاده خدا آورده بود برخیاشو گرفتم، فقبضت قبضت، یه مشتی از کل رو گرفتم نه همه رو، فقبضت قبضت من اثر رسول. بعضی خیال کردن مثلا جبرئیل امین آمده روی خاک پا گذاشته رفته از خاک زیر پایی یه مشتی برداشته ریخته تو گوساله، بعد به تبرک این خاک این گوساله مثلا چی شده به حرف آمد. نه، منظور این نیست، چنین سوء استفاده ای نمیشه کرد از خاک پای جبرئیل، اما منظور اینه فقط تو قبضت هم میگه از آثاری که فرشته وحی آورد من قسمتهایی رو گرفتم نه همه رو. بعد میگه چی؟ میگه وکذالک سولت لی نفسی، نفسم اینجوری گولم زد، همون عینکه که ایشون میگه من با یه عینکه خاص که نگاه کردم بخشهایی فقط به دردم میخورد، اون بخشا رو برداشتم شد یه نظریه پردازی کردم، این نظریه پردازی محصول شده این گوساله، تئوریزه کردم. من چجوری به مردم ثابت کردم این گوساله خداست؟ از همون حرفایی که جبرئیل آورده بود، من تا بخشایشو گرفتم، پرنده رو نونش رو انداختم شد چی؟ شد پرده، یه چیز دیگه شد، دادم دست من رو گفتم این همین این حرفا رو کیا آورده؟ پ رو جبرئیل آورده، ر رو جبرئیل آورده، د رو جبرئیل آورده، ه رو جبرئیل، پرده اینا رو جبرئیل آورده. مردم گفتن راست میگه جبرئیل آورده، ولی بخشایش رو نادیده گرفتیم. اینایی که چرا این چه نفسیه که تسویل میکنه باعث میشه انسان یه فیلتر جلو چشش باشه همه نکات رو نبینه، این چه نفسیه؟ این نفس آلود است. اما اون نفس با تقوا چی؟ ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگه شما اهل تقوا باشی، جانت پاک باشه، خودتو آلوده نکرده باشی، قد افلح من زکاها باشی اما قد خواب من دستاها نباشی، اگه تو اهل تقوا بودی یجعل لکم فرقانا، خداوند کاری میکنه که تو در تشخیص صحیح و غلط اشتباه نکنی. چون دلیلش هم ساده است، برای اینکه دیگه نفس تسویل نمیکنه، برای اینکه دیگه سوگیری نداری، سوگیران برخی نکات رو نادیده نمیگیری، برخی نکات رو به چسبی دو دستی، این اتفاق میفته. آه اینا روانشناسیه یا نیست؟ بله اینا روانشناسیه. خیلی بنابراین یک انسان آرمانی یه انسانی است که چنان جان پاکی داره که سوگیرانه به نکات نگاه نمی کنه. اینا سیستمای شناختی یک انسان آرمانی هستن. حالا شناختهای خاصش، اینا اون کلیات شناختی که انسان آرمانی، اما شناختهای خاصش، یه شناختی داره انسان آرمانی نسبت به مبدأ جهان، این جهان از کجا آمد. یه شناختی داره که این شناختش نسبت به مبدأ جهان یه ویژگی هایی داره، خواهم گفت ان شاء الله. یه شناختی داره نسبت به محیط، به محیط پیرامونش. یک شناختی داره نسبت به خود، این شناختش نسبت به خود باز یه ویژگی هایی داره. یک شناختی پس شد، یک شناختی نسبت به مبدأ، یک شناختی نسبت به محیط. محیط یعنی چی؟ یعنی آنچه پیرامونش هست، شامل انسان‌های اصل، دنیای پیرامونی، نسبت به مبدأ دنیا، نسبت به خود دنیا، نسبت به خودش. در سه قسمت ما تقسیم بندی، تمام شناختهایی که ما داریم هم شامل همین است. هر کدوم از اینا رو براش خداوند یک ویژگی هایی در قرآن معرفی کرده که انسان آرمانی خدا رو چگونه میشناسد، به چی میشناسه، محیط رو به چی میشناسه، خودش رو به چی میشناسه. اینها رو انشالله در جلسه بعدی بحث خواهیم کرد. وقتی اینا تمام شد، وقت ویژگی های عاطفی بحث خواهیم کرد و بعد در نهایت ویژگی های رفتاری، و بعد وقتی اینا تمام شد یه تصویر کلی از اون شخصیت که این ویژگی ها رو داره خواهیم داد. ما نه، قرآن میده. یه تصویر کلی باز از اون شخصیت میده. میگه این شخصیتی با این ویژگی ها اینو هر کی ببینه چی حس میکنه؟ اینو هم فرموده قرآن. تمام خصوصیات یک شخصیت آرمانی بیان شد. ما میتوانیم از اینها به عنوان یه بیسلاین استفاده کنیم، به عنوان یه خط پایه، برای اینکه به آدمها بگیم اگه میخوای بهزیستی روانشناختی داشته باشی بیا این ویژگی‌ها رو در خودت ایجاد کن. همون کاری که سیلیگمن هم تا حدی چیکار کرده انجام داده. ما کاملا از قرآن برمیداریم، یا این خط پایه بهزیستی روانشناختی، این خط پایه سلامت روانه، این خط پایه شخصیت آرمانیه، این خط پایه رشد و تعالیه. هر کدومو میخوای باید بیاری اینا وایسی. وقتی اونا وایسادی همینا رو داری با هم دیگه. از اینا هر مقدار دور شدی به همون میزان شما از وضعیت آرمانی، کمال، رشد، سلامت، بهزیستی دور شدی. تا اینجا خدمتتون باشه.
بفرمایید. شما می‌فرمایید اون در اخلاق مرسوم چه تفاوتی؟
هیچ. من در یه جلسه اینجا عرض کردم. اسمش فقط تمام. در یه جلسه عرض کردم. ببین اصلا بهداشت روانی با اخلاق بسیار همپوشی بالایی دارن. همه اینو میدونن. همه صاحب نظران در مسئله بهداشت روانی اینو میدونن که بهداشت روانی با اخلاق همپوشی بسیار بالایی داره. تمایز بسیار به سختی میشه بینشون تمایز ایجاد کرد. به همین خاطر در یه جلسه اینجا عرض کردیم، گفتیم یکی از منابع بسیار عالی بهداشت روانی در متون دینی ما کتاب معراج السعاده است، که این دوستان در حوزه اصلا کاریش ندارن، جرمش هم اینه چون فارسی نوشته شده، ولی از متون بسیار عالیه، از اولم فارسی نوشته شده، مولا احمد نراقی نوشته بعد. و ای کاش چه در دانشگاه و چه در حوزه قبل از اینکه هر درسی به انسانها بدن اول این کتابو درس میدادن. بعد کتاب عملیاتیه، یعنی این کتابای پزشکی نوشته شده، به شما میگه فلان بیماری اخلاقی، اسمش هم میذاره چی؟ بیماری، یعنی فاصله از سلامت روان. میگه فلان بیماری اخلاقی این، تعریفش اینه، روش تشخیصش اینه، از کجا بفهمی در شما هست یا نیست، از کجا بفهمی حسادت داری یا نداری، از کجا بفهمی مبتلا به ریا هستی یا نیستی، چون اینا ممکنه ناهوشیار باشن دیگه، تو از کجا میتونی این علائمشه؟ اگه این علائم رو در خودت دیدی، مثلا فرض کنید که از کجا میفهمی کبر در تو هست یا نیست؟ ببین برات فرقی میکنه که تو رو بذارن امام جماعت یا یکی دیگه امام جماعت باشه؟ ببین برات فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ اگه برات فرق میکنه تو مبتلا به کبری، اگه برات هیچ فرقی نمیکنه نه. نشونه داده دیگه، ابزار تشخیص، تعریف کرده این روش تشخیص و علائم بیان کرده، اتیولوژی این کتابای پزشکی یعنی علت شناسی بیان کرده به چه دلیل اینا به وجود میاد، روش درمان، روش‌های عملیاتی، میگه این تمرینات رو شما باید انجام بدید تا از کبر چی بشی. بعد روش‌های درمانیش برخی شناختی هم، برخی رفتاری هم، برخی شناختی رفتاری هم، برخی عاطفی هستن، یعنی کاملا همه ابزارها رو در بر گرفته. یه کتاب بسیار کامل و خوبیه، کاملا عملیاتی میتونه سلامت روان انسان رو تأمین بکنه، همچنین سلامت اخلاقی. ای کاش همه اول اینو میخوندن بعد علمیات میگرفتن، تا ما نشیم گفت میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش. اون طبیب عیسوی هوش اونه که اول چی شده؟ اول تزکیه شده، بعد بهش تعلیم دادن. وقتی اول تعلیم میدن تزکیه نیست، این میشه آدمی کش. میباش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز. فقیه طاعت اندوز کیه؟ اونه که اول تزکیه شده بعد فقه بهش یاد دادن. فقیه حیلت آموز کیه؟ اونه که تزکیه نشده فقه رو یاد گرفته، میره از فقه حیل شرعی درست میکنه. فقط مشکل اینه، ما اول اصلا هدف اسلام چی بوده؟ خدا پیغمبر فرمود اینی بو استوله اتم من مکار من اخلاق. ببینید پیغمبر میگه من اصلا آمدم که مکارم اخلاق، یعنی چی؟ یعنی انسان رو به تعالی برسونم دیگه. قرآن چی میگه؟ میگه لعلهم یرشدون، میگه میخوایم اینا رو چیکار کنیم؟ انسان‌ها رو به رشد برسونیم، به کمال برسونیم. کمالشون چیه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ تمایز و تفاوتی اینجا نمیبینی شما بین اخلاق و سلامت روان. بله مثلا همین شکری که میفرمایین، آره دست مریضات میگیم بهشون، واقعا اونام دارن زحمت، در دارالحدیث دارن زحمت میکشن، خدا قوتشون بده انشالله توفیقشون. این شکرگزاری که میفرمایید الان یکی از سازه های مهم در روانشناسی مثبت چیه؟ شکرگزاری. پرسشنامه هم داره قابل اندازه گیریم، یه هر کس شکرگزارتر است سالمتر است. لطفا اون جایی که سیدی من از قرآن استفاده کرده برای من بفرست. ممنون میشه. این چیه کتاب دستتون؟
کتاب الگوی اسلامی شادکامیه.
بله.
شادکامی هم اون معنی شعری که ما میگیم مدنزش
دقیقه
معنی سلامت روان میخوره.
بله. بله.
و حالا توریزه کردم و پسندیده اینجا رحمه صبر و صبر و اولی اسلامی بیشتر موضوع شناختی چه بری افزایشش
بدیم. به ما نمیدن یه جلد از این کتاب؟ چیزی به ما ندادن، دادیم بردن برای خودش. احسن، بسیار عالی. یه نفر دنبال این میگشت، یعنی دنبال یه چنین مجموعه ای میگشت. لایف ساتیسفکشن، لذت از زندگی.
نه موقعی که روشت مثبت انجام شد من روشت اسلامی استخراج کردم و مرتبط رو به زبان برمشت میشه گفت اونها توبیده کردم، ولی الان لازمه که بعد دانشجوی اینجا جای دیگه
بیان رو اینا پژوهش انجام
بعد.
ببین همونه که عرض کردی، یه کار تبیینی میشه انجام داد در روشت اسلامی، بیان استخراج کنن به زبان روانشناسی از متون دینی استخراج کنن برن. یه عده دیگه هم باید بیان کار پژوهشی میکنن رو همینا. مجموع این کارا میشه چی؟ میشه روانشناسی اسلامی. هیچ چیز عجیب و غریبی نیست که کسی بگه آقا نمیشه، چه جوری میشه، مگه ممکنه. این حرفا حرفای واقعه. جانم اشکالی نداره. اگر شما ببینید اون به اصطلاح روای محتوایی رو وقتی که نگاه میکنید گاهی وقتا میبینید که بله اصلا اون چیزی که اونا پرسیدن همینه. اگه اون نیست شما بر اساس متون خودت پرسشنامه بساز. اون پرسشنامه که از زیر زمین مثلا از معدن در نیومده که، میاد نشستن ساخته، شما بساز پرسشنامه بساز بر اساس تبیینای خودت میسازی پرسشنامه. آنگاه شما میگی این پرسشنامه ویژگی شکرگزاری را بر اساس تبیین اسلام میسنجه، تعریف میکنی دیگه. خیلی از توجهتون ممنون، انشالله موفق باشید، به خدا میسپارمتون تا جلسه دیگه.